اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، به برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا خوش آمدید. من قدیر مشرف هستم و امروز شنبه 30 اکتبر سال 2021 میلادی است. قبل از همه توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام. وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که آنان به حقوق بشر به شمول آموزش زنان احترام می‌گذارد و جامعه جهانی خواست تا پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. احمد ولی اقمل سخنگوی این وزارت به خبرگزاری رویترز گفته است که پول متعلق به ملت افغانستان است، فقط پول خود ما را به ما بدهید. آقای اقمل ضمن این درخواست گفت که کمک های بشر دوستانه تنها کمک اندک به مردم افغانستان می شود. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، نزدیک به 10 میلیارد دلار پول نقد بانک مرکزی افغانستان در خارج از آن کشور منجمد شده که بیشتر آن در ایالات متحده می باشد. وزارت مالیه ایالات متحده گفته است که هیچ برنامه برای آزادسازی این پول وجود ندارد. اما آقای اقمل گفت که افغانستان به زنان در سنهای جداگانه اجازه تحصیل خواهد داد و حقوق بشر در چارچوب قوانین اسلامی که شامل حقوق همجنسگرایان نمی شود رعایت خواهد شد. او گفت دیگر باش جنسی خلاف قوانین شریعت ما است. در همین حال شاه محمود مهرابی عضو هیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان از کشورهای اروپایی از جمله آلمان خواست تا پول منجمد شده افغانستان در این کشورها را از ذخایر خود آزاد کنند تا سقوط اقتصادی که می تواند سبب مهاجرت گسترده افغانها به اروپا شود جلوگیری کنند. آقای مهرابی به خبرگزاری رویترز گفت که وضعیت ناامید کننده و مقدار پول نقد در حال کاهش است. در حال حاضر تنها تا پایان سال به اندازه کافی پول وجود دارد. پس از ورود طالبان به تاریخ 15 آگست 2021 میلادی، بانک جهانی تمویل پروژه های خود را در افغانستان متوقف کرد. صندوق بین المللی پول یا IMF نیز انتقال 450 میلیون دلار را که قرار بود به حکومت افغانستان بسپارد به حالت تعلیق درآورد و آلمان اعلام کرد که 300 میلیون دلار کمک آن کشور که قرار بود به حکومت افغانستان سپرده شود، انتقال داده نخواهد شد. این در حالی است که ادارات مختلف ملل متحد تلاش دارند تا راه‌هایی را برای ورود مقادیر زیاد دلار آمریکایی به افغانستان جستجو کنند تا بحران کمبود پول نقد را که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان آغاز شده است مهار کنند. دفتر سرمفتشی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در 53مین گزارش ربوار خود نگاشته است که آینده ای کمک های ایالات متحده به افغانستان نامعلوم است. در این گزارش که برای کانگرس ایالات متحده تهیه شده آمده است که وزارت خارجه ایالات متحده به تاریخ 29 سپتامبر سال روان به سیگار گفته است که ایالات متحده هیچ کمک به طالبان یا هیچ بخش از حکومت افغانستان نمی کند. وزارت مالیه ایالات متحده گفته است که هیچ برنامه برای آزادسازی پول منجمد شده افغانستان وجود ندارد، اما در گزارش سیگار آمده است که وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا به تاریخ 24 سپتامبر با صدور 2 جواز عمومی کمک رسانی به افغانستان را اجازه داد. این در حالی است که روز گذشته ایالات متحده اعلام کرد که 144 میلیون دلار کمک های تازه بشری را برای افغانستان فراهم می کند. مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا می‌شنوین. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه در ایتالیا با ایمانوئل ماکرون همتای فرانسوی خود دیدار کرد و فرانسه را وفادارترین متحد ایالات متحده خواند. این نخستین دیدار سران دو کشور متحد پس از تنش سیاسی ماه سپتامبر گذشته است که پس از اعلام خبر توافق امنیتی آمریکا و بریتانیا با استرالیا به وجود آمد. استرالیا اواخر ماه گذشته میلادی اعلام کرد که برای ایجاد کشتی تحت البحری خود با آمریکا و بریتانیا توافق کرده و توافق با فرانسه را کنار گذاشته است. این تصمیم اعتراض شدید فرانسه را به دنبال داشت و پاریس سفیران خود را از واشنگتن و کانبورا فراخواند. با این حال رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه در یک گفتگوی تلفنی برای کاهش تنش تلاش کردند و فرانسه نیز پذیرفت که سفیر خود را به آمریکا بازگرداند. ایمانوئل ماکرون نیز در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران حاضر در محل برگزاری دیدار آن را برای ترمیم روابط بین دو کشور متحد کمک کننده خواند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای شرکت در دو نشست بین المللی سران گروه در روم و تغییرات اقلیمی در گلاسگو اسکاتلند به اروپا سفر کرده است. ایالات متحده روز جمعه شمار شرکت ها و افرادی که با سپاه پاسداران و نیروی قدس ایران ارتباط دارند را تحت تحریم قرار داد. بنابر اعلام وزارت مالیه ایالات متحده، سعید آقاجانی فرمانده ستاد طیاره های بدون سرنشینی که در اداره فضای سپاه پاسداران ایفای وظیفه می کند در رأس این افراد است. بر اساس بیانیه دفتر کنترل دارایی های خارجی این وزارتخانه، آقای جانی مسئول حمله 29 جون امسال به کشتی باربری مرسر استریت در سواحل عمان بود که منجر به کشته شدن دو نفر شد و همچنان حمله 3 سال قبل به تأسیسات نفتی جنوب عربستان و حملات دیگر در همان سال به کشتی های سعودی، امارات و ناروی به مسئولیت او انجام شده است. محمد ابراهیم زرگر تهرانی که از طریق شرکت کیمیا تجارت سوان به سپاه پاسداران در آزمایش طیاره بدون سرنشین و انتقال آن به عراق کمک کرده، عبدالله مهرابی رئیس سازمان تحقیق و جهاد خودکفایی و شرکت اوج پرواز ما و مدیر عامل آن یوسف ابو طالبی از دیگر تحریم شدگان هستند. ولی ادمی معاون وزیر مالیه آمریکا در همین ارتباط گفته است که توزیع طیاره‌های بدون پیلوت توسط ایران خطر برای سال و ثبات بین‌المللی است و نیروهای نیابتی ایران با این طیاره‌ها به نیروهای آمریکا و شرکایان و خطوط کشتیرانی بین‌المللی حمله کردند. ایران تا حال در این مورد واکنش نشان نداده است. پلیس پاکستان میگوید در انفجار روز جمعه در یک پترول پمپ در شهر کراچی کم از کم 4 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. به گفته ناصر آفتاب که معاون بخش تحقیقاتی پلیس شهر است، گفت که انفجار در کراچی از اثر شورتی برق در داخل یک اتاق رخ داده است. او گفت شکستن شیشه باعث شد که مشتریانی که منتظر نوبت برای نفت بود زخمی شوند. گرچه به گفته آفتاب این انفجار اقدام دهشت افغانی نبود، اما هنوز هم قضیه تحت تعقیب قرار دارد. رسانه ها و اعضای خانواده های آنان در میانمار روز جمعه گفتند که یک همکار دیرینه و عضو حزب آن سان سوچی رهبر برکنار شده آن کشور به جرم خیانت مجرم شناخته شده و به 20 سال زندان محکوم شد. بر اساس گزارش ها، وین هیتن 79 ساله همراه با سوچی و دیگر اعضای حکومتش در پی کودتای نظامی اول فوریه که آنها را از قدرت برکنار کرد، بازداشت شد. رسانه ها می گویند که به نظر می رسد حکم وین هیتین شدیدترین حکم باشد که تاکنون به یکی از اعضای ارشد حکومت خانم سوچی صادر شده است. گزارش شده است که او پیش از بازداشت آشکارا از مردم خواست تا مخالفتشان را علیه کودتای نظامی در میانمار ابراز کنند. دختر وین هیتن به خبرگزاری رویترز گفته است که ما این اقدام را متوقع بودیم. این یک اقدام متعجب کننده نیست، اما حکم محکمه مضحک و غم‌انگیز است. اردوی میانمار گفته است که زمان قدرت را به دست گرفتند که انتخابات سال گذشته که حزب آن سان سوچی را دوباره روی کار می آورد ناقص بود، ادعایی که کمیسیون انتخابات آن کشور آن را رد کرده است. وزارت خارجه عربستان سعودی روز جمعه حکم اخراج سفیر لبنان در ریاض را صادر کرد و به او 48 ساعت وقت داد تا خاک آن کشور را ترک کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری رسمی سعودی، ریاض همچنان سفیر خود را از بیروت فراخوانده و تمام واردات از لبنان را متوقف کرد. این تصمیم در ادامه تنش دیپلماتیک اخیر میان ریاض و بیروت پس از اظهارات وزیر اطلاعات لبنان درباره جنگ عربستان و متحدین منطقه‌ای آن در یمن اتخاذ می شود. جورج قرداهی چند ماه قبل و پیش از آن که به مقام وزارت برسد در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که شبه نظامیان حوثی از خود دفاع می کنند و جنگ یمن را تجاوز خواند. اما روز چهارشنبه او گفت که نظرات شخصی خود را قبل از این که وزیر شود بیان کرده و اکنون به عنوان یک عضو کابینه با سیاست‌های رسمی دولت لبنان متعهد است. روابط عربستان سعودی و لبنان در ماه‌های اخیر بعد از آن کشیده شده است که عربستان می‌گوید کنترل این کشور در دست حزب الله لبنان است. گارد ساحلی یونان روز جمعه گفت که یک کشتی باربری کوچک حامل کم از کم 400 پناهجو که در شرق آبهای مدیترانه در جزیره کرد یونان دچار مشکل تخنیکی شده بود به ساحل برده خواهد شد. اما تا آخر شب جمعه هیچ ساحل برای لنگرین کشتی تعیین نشده بود و نشانه های وجود دارد که این رویداد مبدل به کشمکش دیپلماتیک یونان با ترکیه شود، جایی که این کشتی از آنجا حرکت کرده است. در یک بیانیه گارد ساحلی آمده است که این کشتی باربری با پرچم ترکیه توسط یک کشتی جستجو و نجات یونانی در شرق شهر کرت کشف شد که به کمک نیاز دارد. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازیش در جام جهانی 20 اوورای کرکت در مقابل تیم پاکستان شکست خورد. افغانستان در 20 اوور با تیم مقابل 148 دوش هدف تعیین کرد. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان نتوانستند در رقابت روز جمعه در هر دو بخش بولینگ و بیتینگ خوب بدرخشند. بازیکنان پاکستان توانستند در 19 اوور با از دست دادن 5 بازیکن بتوانند هدف تعیین شده را تکمیل کنند. در اوور 19 در حالی که تیم پاکستان در 12 توپ به 24 دوش نیاز داشتند، کریم جنت عضو تیم ملی و برادر اصغر افغان کاپیتان پیشین تیم ملی کرکت برای بولینگ به میدان آمد و در یک اوور 4 ضربه 6 نمره‌ای داد و به این گونه پاکستان به پیروزی نائل آمد. با آن هم افغانستان هنوز فرصت دارد در این جام به پیش برود. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خب شنونده های عزیز، خبرها را شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی برای شما گرد هم آورده ایم. با تسلط طالبان بر افغانستان در بیش از 2 ماه گذشته، فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان به شدت کاهش یافته و باعث توقف یا کاهش فعالیت بسیاری از رسانه ها و خبرنگاران شده است. نهادهای حامی خبرنگاران میگویند فرار اکثر ژورنالیستان از افغانستان رسانه های این کشور را در آستانه خطر از بین رفتن قرار داده است. فرخنده پیمانی با چند تن از خبرنگاران در مورد صحبت کرده و گزارش تهیه کرده که به توجه میرسد.
با گفته رئیس فدراسیون بین المللی خبرنگاران یا IFG، خبرنگاری و فعالیت در رسانه ها در افغانستان در خطر از بین رفتن قرار دارد، مخصوصا برای آنهایی که هنوز هم در افغانستانند و زیر بیرق گروه طالبان زیست دارند و به پوشش خبری رویدادها میپردازند. انتونی بلانگر، منشی فدراسیون بین المللی خبرنگاران، میگوید نگرانی من این است که اگر در ظرف چندین روز، چندین هفته به همین روال پیش برود، رسانه ها افغانستان را فراموش می کنند. برای خبرنگاران باقی مانده، من می ترسم که آنها چاره ای ندارند جز این که هیچ خبرنگاری نکنند یا این که برای طالبان خبرنگاری کنند. اداره این فدراسیون از یونسکو و کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهد که از خبرنگاری مستقل در افغانستان و از ژورنالیستان حمایت و محافظت کند. این در حال است که رسانه های تصویری، صوتی و نوشتاری در بخش خبری و برنامه های سرگرمی که توسط افغان ها پیش برده می شد و طور گسترده تا 2 دهه گذشته با حمایت مالی ایالات متحده تغییر چشمگیری کرده بود. اکثر ژورنالیستان رسانه‌ای با تسلط طالبان در پایتخت کشور را ترک کردند. اما آنها از ژورنالیستانی که تا هنوز در افغانستان باقی ماندند، حالا در خفا به سر می برند و نگران امنیت خود، خانواده و نزدیکانشان هستند. در این گزارش به لحاظ تهدید امنیتی، ژورنالیستان از ظاهر شدن در مقابل کمره خودداری کردند.
عمدترین نگرانی فعلا خانه‌نشینی است که اکثریت ما خانه‌نشین هستیم. بحث مشکلات اقتصادی است که تعداد زیادی از خانم ها مثل من نانآور خانواده خود بودند و فعلا در شرایط بد اقتصادی قرار دارند. بحث بسته شدن رسانه ها است که حدودا 153 یا بیشتر و کمتر رسانه ها بسته شده، آزادی بیان اصلا وجود ندارد.
اگر خبرنگاران از سوی طالبان تهدید نمی شدند، از سوی طالبان خشونت در مقابلشان صورت نمی گرفت، هیچگاهی خبرنگاران در افغانستان وطنشان را ترک نمی کردن.
بر اساس گزارش ماه اکتبر فدراسیون ژورنالیستان، بیش از 150 رسانه در افغانستان از فعالیت باز ماندند، یا اینکه دیگر اجازه پخش برنامه ها را ندارند و یا هم امکانات اقتصادی برای فعالیت ندارند، زیرا تبلیغاتشان که مدرک دریافت پول برایشان بود دیگر ناپدید شده است. بر اساس سروی که توسط این فدراسیون انجام شده نشان می‌دهد که میزان بیکاری در بین خبرنگاران افغان بیشتر از 80% تخمین زده می‌شود.
نگرانی من است که وضعیت افغانستان به حدی بد شود که دیگر رسانه های افغانستان صدای مردم نباشد و تنها بلندگوهایشان برای طالبان.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان میگوید آمار بیکاری زنان ژورنالیست در اواسط ماه اکتبر در افغانستان در بسیاری از مناطق کشور به 100% رسیده است.
خانم ها جرأت ندارن که به دفتر برن، آقایان هم سانسور می شون و شما دیدین به اقیام 7 سپتامبر تعدادی از خبرنگارا را به ریاست ده انتقال دادن و شما خبرنگارا اطلاعات روزه دیدین که مورد لطکوب شدید قرار گرفتن.
این در حال است که طالبان بارها گفتند که به زنان و حقوق آنان و آزادی رسانه ها احترام قائل هستند. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان و نهاد وابسته به آن در افغانستان به نام انجمن مستقل ژورنالیستان افغانستان نگرانی جدی خود را در مورد این حملات ابراز کرده و از طالبان خواستند که بر رسانه ها آزادی بیان و حقوق زنان احترام بگذارند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 20 اعلام می کند که هر کس حق آزادی اجتماعات مسلمت آمیز و آزادی آمیزش با دیگران، از جمله حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های صنفی را برای حمایت از منافع خود دارد. کیوبا عضو اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور دارد. قانون اساسی کیوبا همانطوری که در سال 2019 بازنگری شد، از حقوق تجمعات و تظاهرات حمایت می کند. با آن هم هنگامی که تظاهر کنندگان ممکنه که از طریق یک گروه فیسبوکی به نام آرپیلاگو سازماندهی شده بودند برای برگزاری یک راهپیمایی برای تغییر در سراسر کشور در 20 نوامبر درخواست مجوز دادند، حکومت در همان روز روز دفاع ملی را برنامه ریزی کرده و سربازان را در محل برگزاری تظاهرات مستقر ساخت و در خیابانها برای 3 روز در اطراف اعتراضات جا به جا ساخت. از آن به بعد در 15 نوامبر گروه آرپیلاگو درخواست اجازه راهپیمایی کرد. حکومت کیوبا این درخواست را رد کرده و اظهار داشت که تظاهرات تحریک‌آمیز و بخشی از استراتژی تغییر رژیم برای کیوبا است که در کشورهای دیگر آزمایش شده است. متعاقباً رژیم کیوبا سازمان دهندگان راهپیمایی را با فراخواندن اتحادیه‌های کارگری برای تظاهرات در 15 نوامبر دچار رعب کرد و برای معترضان بازداشت شده جزای سنگینی را اعلام کرد و در 11 جولای اینترنت را قطع و عموم مردم را تهدید نمود. ایالات متحده به شدت تصمیم رژیم کیوبا را مبنی بر عدم اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در 15 نوامبر محکوم می کند. رژیم کیوبا با امتناع از اجازه برگزاری این تظاهرات به وضوح نشان می دهد تمایل به احترام یا حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی کیوبایی ها ندارد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت ایالات متحده عمیقاً به مردم کیوبا برای احقاق حقوقشان برای تجمعات مسالمت آمیز و ابراز وجود و مبارزه آنها برای انتخاب آزادانه رهبری و آیندهشان متحد است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. فروپاشی نظام صحی افغانستان را می توان در شفاخانه اطفال و در چشمان کارمندان خسته این شفاخانه مشاهده کرد که می گویند دوا و سایر مواد مورد نیاز آنها به سرعت در حال کاهش است. آژانس خبری رویترز گزارش می‌دهد که اتاق انتظار شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل پر از مادران بیمار و کودکان مصاب به سوء تغذیه است و کارمندان صحی به خاطر کمبود تجهیزات صحی سه نوزاد را در یک اینکوباتور قرار می‌دهند. با گزارش در مورد از محمد داود صدیقی توجه کنید.
فروپاشی نظام صحی افغانستان را میتوان در شفاخانه اصلی اطفال و در چشمان کارمندان خسته این شفاخانه دید که دوا و سایر مواد مورد نیاز آنها به سرعت در حال کاهش است. اتاق انتظار شفاخانه اندرا گاندی در کابل پر از مادران بیمار و کودکان سوء تغذیه است و کارمندان صحی سه نوزاد را در یک اینکوباتور قرار میدهند.
تعداد مریضای ما فوق العاده زیاد است. در هر بیت که باید یک طفل باشه ما به تعداد سه طفل مندازیم، چهار طفل مندازیم.
پرستارانی که زمان هر کدام از سه یا چهار نوزاد مراقبت می کردند اکنون باید از 20 نوزاد یا بیشتر مراقبت کنند تا غیابت کارمندانی را جبران کنند که پس از تسلط طالبان از کشور فرار کردند.
بله، یگانه خواهش ما از دولت ما می است که اول تعداد پرسنل ما را اضافه بسازند، به خاطر که برای هر نرس حداقل باید 4 مریض برسه که هر شبانه روزی که ما نوکری می دیم برای هر نرس 23-24 مریض می رسد. برای یک نفر 23-24 مریض می رسد که فوق العاده باجکار زیاد است.
اگرچه تعداد قربانیان انفجارها و مجروحان درگیری‌های مسلحانه با پایان جنگ کاهش یافته است، اما شفاخانه‌های افغانستان با مشکلات جدی روبرو می‌باشد، زیرا بحران اقتصادی افغانستان به سرعت در حال رشد است و میلیون‌ها نفر را گرسنگی تهدید می‌کند. ادارات سازمان ملل متحد میگوید که 95% جمعیت افغانستان به طور منظم غذای کافی ندارند و ماه گذشته رئیس سازمان جهانی صحت هشدار داد که نظام صحی این کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد، زیرا کمک‌های بین‌المللی قطع شده است. برای کارمندان بخش صحت کمبود نیروی بشری باعث سنگین شدن فشار شده است. آنان ماهاست معاش نگرفتند و اکثر اوقات حتی در پرداخت کرایه موتر از خانه تا به محل کار با مشکلات روبرو هستند.
مشکلات معاشات پرسنل است.
دکتر محمد لطیف باهر معاون شفاخانه اندرا گاندی میگوید که اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با آنان تا حد کمک کرده است، ولی برای جبران کمبود دواها و لوازم مورد نیاز کودکان سوء تغذیه به طور عاجل به کمک‌های بیشتری نیاز دارند.
یونیسف، WHO و UNHCR که قبلا کمک‌هایشون بیشتر بود به شفاخانه در مجموع و بخصوص به مریضای سوء تغذیه که در این قسمت توجه زیادتر بکنن. مریضای ما دردمند است، ضرورت به کمک‌های بیشتر جهانی را داریم.
آرزو که دختر 8 ماهه‌اش سوفیا را برای معالجه آورده است، یکی از 5 فرزندش را به دلیل بیماری ناشی از سوء تغذیه از دست داده و نمی‌خواهد فرزند دیگرش را از دست دهد.
چیز نداریم، به خاطر همین هر جایی که رفتیم نتانستیم خیصه شکر هیچ دکتر جایی ببریم. 5 طفل دارم، یک طفل که دیگه من به مریضی مرد، چیز نداشتیم به خاطر که فوارمش پیش دکتر یک چیزی. حال تو تا یک بیلر داشتیم فروختم که راوردیم تا بیجه.
شفاخانه اندرا گاندی در دوران اتحاد جماهیر شوروی و با حمایت مالی هند در سال 1985 ساخته شد. این شفاخانه دارای 360 بستر است، ولی به دلیل نبود کلینیک های فعال در ولایات اطراف کابل بیش از ظرفیت موجود کار می کند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
میلان ورور، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور جهانی از زن، می گوید جامعه جهانی نباید اجازه دهد که زنان در افغانستان از حضور در اجتماع حذف شوند. خانم ورویر در مصاحبه با همکارم یلدا بکتاش با تاکید بر این که طالبان نسبت به گذشته تغییر نکردند افزوده است که تلاش‌های ایالات متحده برای فراهم کردن کمک‌های بشری به مردم افغانستان به معنای اقدام برای به رسمیت شناختن طالبان نیست. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
نظرتان درباره آنچه که در افغانستان میگذره چیست و ویژه در مورد وضعیت زنان افغان؟
من به شدت درباره آنچه که در افغانستان در حال وقوع است نگرانم. هفته گذشته به درخواست بریتانیا، کانادا و قطر جلسه در سازمان ملل برگزار شد که 5 زن افغان نیز در مورد وضعیت افغانستان حرف زدند. وضعیتی که فعلا در افغانستان جریان دارد دلخراش است. همان طور که یکی از این زنان افغان نیز اشاره کرد، در تلاش برای حذف زنان، افغانستان از یک روند فراگیر به سمت یک حالت انحصاری پیشرفته است. نباید بگذاریم این اتفاق بیفتد. در این جای هیچ شک نیست که حقوق بشر غیر قابل مذاکره است. ما در مورد تلاش هایی میشنویم که برای نگه داشتن زنان در خانه و جلوگیری از مشارکت آنان در اجتماع صورت میگیرد. دختران دوره لیسه از رفتن به مکتب منع شدند و شمار زیادی از زنان تهدید به مرگ میشوند. وزارت زنان نیز در یک حرکت سمبولیک تبدیل به اداره امر به معروف و نهی از منکر شده است که نشان دهنده اولویت های حکومت طالبان است. طالبان به تفسیر خود از اسلام تاکید می کنند که در واقع به نوع گروگانگیری دین اسلام است. این گروه از اسلام برای مقاصد بسیار بد استفاده می کنند که همانا محدود ساختن حقوق زنان و دختران در جامعه است. مسائل زیادی در افغانستان جریان دارد که از جهات مختلف برای تمام ارزش‌های انسانی مخرب است.
طالبان خواهان تعامل با جهان هستند و آنچه که در صحبت مقامات این گروه هم میشنویم اهمیت این موضوع برای حکومت طالبان نشان میده، اما جهان شرایط خود را برای تعامل با طالبان مشخص ساخته. آیا فکر میکنین طالبان آماده پذیرش این شرایط از جمله در مورد چون حقوق زنان هستند؟
ما می دانیم که 200 گفته چون نیمه کردار نیست. بر اساس آنچه که در اوایل از طالبان می شنیدیم و تا حدود هم پس از تسلط قدرت در افغانستان از آنها می شنویم، این است که تلاش کردند به جامعه جهانی نشان دهند مشکل با مکتب رفتن دختران ندارند و این که می خواهند زنان از حقوق خود برخوردار باشند، اما در واقع گفتار و رفتار آنان یکی نبوده است. آنچه طالبان انجام می‌دهند یک کمپاین تبلیغاتی است بدون این که پایه و اساسی داشته باشد. طالبان می‌خواهند توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند، اما پاسخ جهان به طالبان این است: در عمل به ما ثابت کنید که به ویژه در مورد حقوق زنان که نیمی از نفوس این کشورند قادرید همان کاری را بکنید که هر نظام یا سازمانی انجام آن را درست می داند. تنها در این صورت ما می توانیم به حرفهای طالبان باور کنیم. برخی از افرادی که طالبان در کابینه موقت خود شامل ساختند جز بدترین ترورستان هستند و تحت تعقیب قرار دارند. این افراد فرقی با گذشته نکردند و تنها راهی که می توان دید که آیا واقعا تغییر کردند یا خیر با واسطه اعمال و رفتارشان است. تا اینجا ما شاهد چیزی که نشان دهد که اظهارات اولیه شماری از مقامات طالبان بازتاب دهنده رفتار و دیدگاهشان است یا ریشه در واقعیت دارد نبوده ایم. هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد طالبان تغییر کردند.
در رابطه با پالیسی های ایالات متحده در قبال افغانستان نظرتان چی است؟ واشنگتن چه روی کرده باید در برابر طالبان داشته باشد؟
همانطور که می دانید اخیراً گفتگوهای نیز میان مقامات امریکایی و طالبان صورت گرفته که بیشتر روی بحران بشری در افغانستان متمرکز بوده است. بحرانی که با گذشت هر روز بدتر می شود. افغانهای زیادی در حال حاضر با کمبود مواد غذایی و خدمات درمانی و حتی مواد سوخت برای گرم کردن خانه هایشان در فصل سرما دست و گریبان هستند. این وضعیت نیاز به رسیدگی فوری دارد تا مردم افغانستان بیشتر از این رنج نبرند. ایالات متحده در این بخش با طالبان وارد گفتگو شده است. دارایی های افغانستان هنوز هم آزاد نشده است. پولی که برای چرخاندن اقتصاد افغانستان لازم است. واشنگتن بارها گفته است که آزاد کردن این دارایی ها بستگی مستقیم به تعهدات طالبان با ویژه در قبال حقوق زنان و دختران دارد و اینکه تحت حاکمیت فعلی طالبان چه اتفاقی برای زنان افغان میافتد. برای همین ایالات متحده به نظرم تلاش خواهد کرد تا فعلا به بحران بشری افغانستان رسیدگی کند. این امر البته شامل کمک های توسعه‌ای به افغانستان نمی گردد که برای پیشبرد خدمات صحی و آموزشی و هر آن سکتور مهم دیگر که برای اداره هر کشوری لازم است، ایالات متحده مکررن گفته است که کمک های بشری امریکا به مردم افغانستان به معنای تلاش یا اقدام برای برسمیت شناختن حاکمیت طالبان نیست.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به شنیدن برنامه های پشتوی رادیو آشنا دعوت میکنیم. با ما باشید.